به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه ایران و عربستان بر سر حل و فصل تنش‌های موجود گفتگو کرد. کره شمالی اعلام کرد نخستین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرده است. و اجساد ده‌ها پناهجو در ترکیه و در سواحل دریای اژه یافت شد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در تماس‌های تلفنی با همتایان ایرانی و سعودی آنها را به حل و فصل تنش‌های موجود از راه گفتگو فراخوانده است. بنابر این گزارش آقای کری قصد دارد این موضوع را با شماری دیگر از رهبران کشورهای منطقه هم در میان بگذارد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت وزیر خارجه آمریکا علاوه بر وزیران خارجه ایران و عربستان با ولیعهد عربستان نیز در 24 ساعت گذشته گفتگو کرده و از جمله بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح سوریه تاکید کرده است. سازمان ملل میگوید در نشستی که قرار است 25 ژانویه 5 بهمن ماه برای ادامه مذاکرات صلح سوریه در ژنو برگزار شود، تلاش بر این خواهد بود که همه طرفای درگیر در بحران سوریه به پای میز مذاکره بیایند. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که با موفقیت یک بمب هیدروژنی را آزمایش کرده است. تلویزیون دولتی کره شمالی در این باره بیانیه ارتش این کشور را قرائت کرد که بر پایه آن پیونگ یانگ در ساعت 10 روز چهارشنبه به وقت محلی به آزمایش نخستین بمب هیدروژنی ساخت این کشور دست زده است. این در حالی است که مقام‌های ژاپن و کره جنوبی وقوع زمین‌لرزه‌ای را در خاک کره شمالی گزارش دادند که منشأ آن انفجار هسته‌ای توصیف شده است. سخنگوی دولت ژاپن آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم و آن را تهدیدی بزرگ خوانده. توکیو همچنین اعلام کرده است که امروز جلسه شورای امنیت ملی ژاپن برای بررسی راه‌های واکنش به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی خوانده شده تشکیل خواهد شد. اجساد دست کم 34 مهاجر روز سه‌شنبه در دو نقطه جداگانه از سواحل دریای اژه یافت شد. بنابر گزارش ها قایق حامل این پناهجویان که قصد داشتند خود را به جزیره لسبوس در یونان برسانند در آبهای خروشان واژگون شده است. به گفته مقام های ساحلی ترکیه امواج دریا این اجساد را که در میان آنها شماری زن و کودک نیز دیده می شود به دو ساحل آیوالیک و دیکیلی آورده است. گزارش از ترکیه آکیس جستجو به دنبال یافتن افراد زنده احتمالی هنوز ادامه دارد و گفته شده که 8 مهاجر تا کنون نجات یافتند. از هویت قربانیان هنوز خبری منتشر نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. آقای اوباما گفت که این مقررات در چارچوب اختیارات او و بدون نیاز به تصویب کنگره اجرایی می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما روز سه‌شنبه لابی قدرتمند طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه را متهم کرد که کنگره این کشور را به گروگان گرفته است. او گفت که آنها نمی توانند آمریکا را به گروگان بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش در حالی که با یادآوری کشته شدن برخی از مردم از جمله شماری از کودکان در این گونه خشونت‌ها به شدت متأثر شده و اشک بر گونه‌هایش روان بود گفت مقررات جدید توطئه‌ای بر خلع سلاح همه مردم نیست بلکه هر کس که مشخص شود سوء سابقه ندارد می‌تواند اسلحه بخرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و اگر در ایران هستید با مشکل فیلترینگ مواجهید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا شما هم یکی از بیش از 1400 زنی هستید که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شدید، یا یکی از زنانی هستید که قراره در انتخابات شرکت کنید و به نمایندگان زن یا مرد شهرتون برای حضور در مجلس قانونگذاری ایران رأی بدید؟ از هر کدوم از این دو گروه که هستید، امروز با من رویا کریمی مرشد همراه بشید در برنامه این هفته صدایی دیگر. روزها از پایان مهلت ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته و حالا تنها آمار و ارقام تعداد ثبت نام کنندگان منتشر شده. با اینکه نام تعداد محدودی از کاندیداها هم که در مراکز ثبت نام دیده شدند منتشر شده، اما هنوز تا اعلام رسمی نتایج تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان هیچ نامی قطعی نیست. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین مجلس در ایران مهمان برنامه این هفته صدای دیگر. خانم امیرشاهی، بالاخره چه تعداد زن ایرانی کاندیدای شرکت در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی شدند؟
بر اساس اونچه که وزارت کشور اعلام کرده، در این دوره 12% ثبت نام کنندگان، یعنی حدود بیش از 1400 نفر کاندیداهای زن بودند.
خانم امیرشاهی، مشارکت در استانها چطور بوده؟ آیا میتونیم مشارکت معناداری رو در استانهای ایران مشاهده کنیم؟
به تناسب اینکه مشارکت کل داوطلبان نمایندگی مجلس در این دوره یک رکورد محسوب می‌شده، میتونیم بگیم که به همون نسبت تعداد زنان شرکت کننده هم افزایش پیدا کرده، چه در تهران و چه در تمام استان‌های ایران. البته بیشترین آمار رو تهران داشته که 538 نفر کاندیدای زن بودن. به جز اون، در خراسان رضوی 108 نفر از زنان ثبت نام کردن، اصفهان 119 نفر، در استان های مثل آذربایجان شرقی 64 نفر، آذربایجان غربی 38 نفر، یا اینکه مثلا در جاهایی مثل استان مرکزی 40 نفر. و به طور کلی این آمار قابل توجه بوده و تقریبا میشه گفت که در اکثر استانها زنانی بودن که به فرمانداری ها و ستادهای انتخابات رفتن و نامشون رو برای نمایندگی مجلس ثبت کردن.
آیا حضور زنان و ثبت نام و نامزد شدن زنان در این انتخابات رو هم ما میتونیم یک رکورد برای زنان محسوب کنیم؟
با اینکه حضور زنان واقعا چشمگیر بوده، ولی باز هم نمیشه گفت که این یک رکورده، برای اینکه در مجلس پنجم از بین 8172 داوطلب نمایندگی مجلس 18% ثبت نام کنندگان زنان بودن. اما این دوره با توجه به اینکه 12123 نفر ثبت نام کردن برای کاندیداتوری، 12% ثبت نام کنندگان زن بودن. به نظر میرسه که باز هم رکورد داره اول مجلس پنجم.
اما در هر حال بیش از 1400 زن در این انتخابات ثبت نام کردن. به نظر شما چه دلیلی میشه برای این نوع اقبال زنان برای حضور در انتخابات در نظر گرفت؟ دلایلی مثلا مثل مشارکت سیاسی بیشتر زنان یا بالا رفتن سطح تحصیلاتشون و مسائل از این قبیل رو میتونیم مؤثر بدونیم؟
حتما اینطوره، این مسائل دخیل هست، ولی فاکتورهای دیگه هم مؤثر بوده. یکی از این فاکتورها این گشایش نسبی فضای سیاسی و بازگشت فضای امیدی هستش که به محافل سیاسی و اجتماعی برگشته بعد از انتخابات سال 92، با توجه به اون گذشت دوره رکود و محدودیت 10 ساله گذشته. بعد از سال 92 یک مقدار فضا بازتر شد و کلن مشارکت سیاسی و اجتماعی در همه جنبه ها افزایش پیدا کرد. بجز این، کمپین های مختلفی هم شکل گرفت، مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، یا مثلا پیشنهاداتی مثل رأی زنان برای زنان. اینها رو هم نباید نادیده گرفت. به هر حال به ویژه این که در استانها فعال شدن، کاندیداها رو شناسایی کردن، اونها رو تشویق کردن و در نوع خودش مؤثر بوده. اما جدای از همه اینها، این فقط زنان نبودن که مشارکت بیشتری داشتن، باید در نظر بگیریم که مردان هم مشارکت خیلی بیشتری پیدا کردن در مقایسه با انتخابات قبلی، و این یک فضای عمومی هستش. نمیشه گفت که فقط زنان بودن که یک چنین فضایی رو ایجاد کردن.
خانم امیرشاهی، در یکی از گزارش‌هایی که امروز می‌دیدم اومده بود که برای هر صندلی مجلس 45 نفر متقاضی وجود داره. به نظر شما نقش و تأثیر شورای نگهبان در این میون چه هستش و چقدر ممکنه که تعدادی از زنان تنها به دلیل زن بودنشون از صد شورای نگهبان نگذرن؟
به طور حتم این 45 نفر بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کمتر خواهد شد، ولی اینکه نماینده صرفاً به خاطر زن بودن رد صلاحیتش به نظر نمیاد که خیلی درست باشه. حداقل اینکه در تاریخ 36 ساله بعد از انقلاب یک چنین همچین چیزی وجود نداشته. اما این در مورد مجلس شورای اسلامی، بحث در مورد مجلس خبرگان فرق میکنه. شرایط کاندیداتوری در مجلس خبرگان متفاوته و با توجه به اینکه در این دوره زنانی بودند که شرایط عضویت در مجلس رو در خودشون دیدن و کاندیدا شدن، باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم تاریخی رو در این حوزه خواهد گرفت.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. اما شاید در خبرها شنیده باشید که هما ناطق، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه سوربن و تاریخ نگار دوران قاجار و مشروطه، روز اول ژانویه سال 2016، دو روز پیش، در پاریس درگذشت. از هما ناطق به عنوان یکی از چند زن متخصص دوران تاریخی قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران یاد میشه که به تاریخ از دریچه رابطه ایران و غرب نگاه میکرد. فرج سرکوهی، نویسنده و کارشناس فرهنگی، در مورد شخصیت خانم هما ناطق میگه:
با دست دادن هما ناطق ما یکی از مورخان بسیار معتبر خودمون را دست دادیم، کسی که به موج جدید به گفته خودشون تاریخ نگاری تحلیل انتقادی تعلق داشت، کسی بود که آکادمی رو با روشن فکری پیوند داد و کسی بود که همراه با فعالیت های آکادمیک بسیار فعالیت های اجتماعی سیاسی هم داشت. هما ناطق در 1313 در ارومیه به دنیا آمد، بعد در سال 1333 با بورس دولتی فرانسه که به دانشجویان مستعد میدادند رفت پاریس و درس خوند، دکترا گرفت در تاریخ و رسالهش هم درباره سید جمال الدین اسدآبادی نوشت. در سال 1346 همین رساله منتشر شد به زبان فرانسه. بعد به تهران برگشت، از سال 48 به بعد تا سال 59 استاد دانشگاه بود در دانشکده تاریخ و یک سال فقط رفت به آمریکا در دانشگاه پرینستون که اونجا تدریس میکرد. بعد در سال 1359 به فرانسه رفت. البته در این فاصله فعالیت‌های سیاسی هم داشت و می‌دونیم که در کانون نویسندگان ایران هم فعال بود. از 1363 به بعد به عنوان استاد تمام وقت در مؤسسه پژوهش‌های ایرانی دانشگاه سوربن مشغول به کار بود و به هر حال با درگذشت و ما بخشی از فرهنگ خودمون رو دست میدیم.
اما گذشته از فعالیت‌های علمی، هما ناطق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای هم داشته. پررنگ‌ترین این فعالیت‌ها در دوران انقلاب اسلامی بود. 18 اسفند ماه سال 57 راهپیمایی سراسری زنان ایرانی در اعتراض به حجاب برگزار شد. هما ناطق هم که از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بود، در این تجمع بیانیه سازمان ملی دانشگاهیان را خواند که در اون اومده بود: ما مخالف حجاب نیستیم، بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. 19 اسفند ماه سال 57، یک روز پس از راهپیمایی، روزنامه کیهان از قول سیمین دانشور نوشت که او مسئله حجاب رو فرعی میدونه و حل این مسئله رو منوط به حل شدن مسائل مهمتری دانسته. 21 اسفند ماه همون سال هم روزنامه کیهان یک بار دیگه از قول هما ناطق نوشته که اگر نظام شاهنشاهی برگردانده نشود عیبی ندارد، روسری هم سر میکنیم، فقط به نام ما توطئه نشود. فرج سرکوهی در مورد این شکل از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی هما ناطق اینطور میگه:
اغلب کسانی که اعتبار آکادمیک دارن، استادان بزرگ معتبر هستن، اغلب با روشنفکری رابطه‌ای ندارن و در یک تضادی هست بین جامعه روشنفکری ایران متأسفانه و جامعه آکادمیک. اما هما ناطق از کسانی بود که بین این دو پیوند زد، ضمن اینکه خب استاد معتبر و به اصطلاح بزرگی در زمینه تاریخ بود، در این حال در کانون نویسندگان ایران فعال بود، با کسانی که مثل غلام حسین ساعدی مثلا در انتشار حشیه الفبا همکاری می‌کرد یا کتاب‌هایی مثل چهره استعمارگر، چهره استعمار زده، کار آلبر مامین رو ترجمه کرد و فعالیت سیاسی هم داشت. از مؤسسین اتحاد ملی زنان بود که سازمانی بود که میتونیم بگیم مبازه فدایان اکثریت رو دنبال میکرد و این بخش البته در اون جایی که هما ناطق با جنبش زنان در اون دوره اونو فرعی درست به مخالفت برخواست و میگفت که باید در تداوم انقلاب کوشید به جای مسئله زنان، این هم جز بخش از زندگی سیاسی واسه بعدا که کرامت به شدت و با صراحت و با صداقت از این بخش زندگیش انتقاد کرد.
اما هما ناطق پس از مرگ سیمین دانشور در گفتگو با منصوره شجاعی فعال مسائل زنان گفته بود: شما این را بنویسید که من خیلی بیجا کردم که این حرف را زدم. اصلا ما به زنها خیانت کردیم. شما باید ما را محاکمه کنید. خواهش میکنم بنویسید که من خودم از شما میخواهم که ما را محاکمه کنید. و منصوره شجاعی در ادامه مصاحبه نوشته: قاضی عادل ابتدا در پی محاکمه خیش برمیآید. هما ناطق در اول ژانویه 2016 میلادی 11 دی ماه در پاریس درگذشت. به پایان برنامه این هفته ی صدای دیگر رسیدین. از اینکه این هفته هم ما را همراهی کردید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست و همینطور zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.